تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در اعتراضات به انتخابات اخیر روسیه صدها تن در آن کشور دستگیر شدند. کشورهای حوزه یورو در معرض کاهش رتبه اعتباری خود قرار گرفتند. استرالیا تحریم‌های ایران را گسترش داد. سلام، صبح سه‌شنبه شما به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. در پی اعتراضات به انتخابات اخیر روسیه در مسکو حدود 300 تن دستگیر شدند. به گفته ناظران بین‌المللی، انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با تخلفاتی به سود حزب حاکم همراه بوده است. رسانه‌های روسی گفتند پلیس از راهپیمایی معترضان به سوی کمیسیون مرکزی انتخابات جلوگیری کرده است. گزارش ها حاکی است در اعتراضات مشابهی در شهر سن پترزبورگ نیز 100 تن دستگیر شدند. در انتخابات روز یکشنبه حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن کشور، اندکی کمتر از 50% آرا را کسب کرد که بسیار کمتر از رأی آن حزب در انتخابات دوره گذشته در سال 2007 میلادی بود. 15 کشور محدوده پولی یورو در معرض کاهش رتبه اعتباری خود قرار گرفتند. سازمان اعتبار سنجی استاندارد اند پور احتمال داده است این اقدام را به خاطر تنش‌های سیستماتیک در محدوده یورو انجام دهد. این تصمیم کشورهای با بهترین رتبه اعتباری چون فرانسه و آلمان را نیز در بر می‌گیرد. دو کشور محدوده یورو که به وضعیت اعتباریشان اشاره نشده، یکی قبرس است که وضعیتش در دست بررسی است و دیگری یونان است که پایین‌ترین رتبه اعتباری جهان را دارد. استرالیا با محدود کردن بازرگانی در حوزه‌های نفتی و مالی ایران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. وزیر خارجه استرالیا کوین رات روز سه‌شنبه ضمن تأکید بر نگرانی‌های کانبرا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اقدامات جدید استرالیا نهادها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و موشکی ایران را نیز هدف قرار گرفته است. پیشتر بریتانیا، کانادا و ایالات متحده به دنبال گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل تحریم‌های تازه‌ای را بر ایران اعمال کردند. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده که ایران احتمالاً در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای تحقیق می‌کند، گزارشی که تهران آن را بی اساس خوانده است. اما بعد از خبرها در اینجا دعوت میکنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر، توجه کنید که اختصاص داره به موضوع سانسور در ایران.
نمای دور نمای نزدیک.
سیزدهم آذر ماه روزی است که از سوی کانون نویسندگان ایران و به مناسبت وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران در سال 1377 روز مبارزه با سانسور نامیده شده است. سانسور اما تنها به حذف کلماتی در کتابی نمی انجامد. سانسور بنیانهای خلاقیت یک جامعه را هدف قرار می دهد. سانسور ترس را بر ذهن پنهان خالقان آثار مستولی می کند و ذهن ترس خورده ذهن تحقیر شده است که معلوم نیست بتواند با تمام تواناییش به آفرینش بپردازد، چه در حوزه نوشتار و چه در حوزه های دیگری چون موسیقی و سینما و نمایش. برنامه امروز به بررسی رابطه خلاقیت و سانسور می پردازد. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم. آنکه کمتر کسی را میتوان یافت که ممیزی و سانسور را رد نکند، اما باورهای پنهانی هم در جوامع سانسور زده گاه میتوان یافت که معتقد است تنگنای سانسور باعث رشد خلاقیت میشود. دلیل آن را نیز انبوه نویسندگان مهاجر به جوامع آزاد میدانند که دچار توقف در آفرینش شدند. آیا این باور پایی در واقعیت دارد؟ دکتر محمد رضا نیکفر، استاد فلسفه در آلمان:
بعضی وقتا این سخن شنیده میشه که سانسور باعث خلاقیت میشه. این حرف میتونه درش فقط یک قلوب بامزه باشه و اگر بخوایم جدیش بگیریم سخن یاوهی هست. یک نوع ستایش از سانسور برش میشه. یک داستانی میگن در مورد نیمایوشیچ، نمیدونم تا چه حد صحت داره، میگن که بعد از کودتای 28 مرداد گفت من خیلی خوشحالم، حالا میتونم شعر یه جوری بگم که پاسبونا نفهمن. خب باید ببینیم که این عادت که ما یک جوری بگیم که دیگرون نفهمند از کجا آمده، یعنی معلومه که یک خلاقیتی که وجود داره در این کانال، در این مسیر ممارست داره، تمرین داره، خودش رو ساخته. یعنی با رمز و راز سخن گفتن تبدیل میشه به یک منش، به یک عادت، و وقتی که در شرایطی قرار بگیره که بخواد آزادانه صحبت کنه، بعد میبینیم دچار مشکل میشه.
همین نکته رو از عباس صفاری، شاعر ایرانی ساکن آمریکا که آثارش در یک دهه اخیر در ایران با استقبال روبرو بوده، میپرسم.
یه مقدارش به خاطر اینه که در فضای سانسور زده وقتی شاعر یا نویسنده ای کار میکنه، یک بخش مهمی از تلاشش میذاره به اینکه چجوری حرفش رو به صورت پوشیده و در لفافه یا با استعاره ها و کنایه ها و اینها این حرف رو بیان بکنه، و تو اون زمینه خب استاد میشه بعد و تمام اسباب و اساسی اون کاری که لازم داره یاد میگیره. وقتی میاد به غرب دیگه به اون احتیاجی نداره، یعنی اون دانشی که کسب کرده که چگونه در لفافه اینها رو بیان بکنه، چگونه به صورت کنایه و تمام ایهام و اشاره و اینا بیان بکنه، اینا رو احتیاج دیگه نداره. خب این باید یه نوع از نو شروع بکنه، یک راه دیگه‌ای برای بیان پیدا بکنه که تاثیرگذار باشه، و این زمان میبره.
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان ایرانی ساکن آلمان، معتقد است که سانسور به تولید یک منش میانجامد، منشی که متعلق به دنیای مدرن نیست.
یک منش ایجاد کرده که شاید این منش تا پیش از این جذاب بود برای ما، به خاطر تربیتی که داشتیم، خوندن حافظ، اون کنایه ها و اون اشاره ها، و کسان زیادی مثل حافظ که پشت سر ما بودن و به نوعی این منش رو و یک پشتوانه برش ایجاد میکردن. ولی انسان مدرن نمیتونه با این کنایه ها بسازه. هنرمندان ما، نویسندگان ما فقط ممارست دارن در یک شکل بیانی و بهترین کاراشون رو در این خلق میکنن. این به هیچ وجه دیگه در دنیای مدرن ما قابل ستایش نیست. نمیتونیم فقط با سانسور اون رو توجیه کنیم، یعنی اینکه بگیم چون سانسور وجود داره این منش وجود داره. من میگم بخشش به بیمایگی فرهنگی هم برمیگرده و همه چیز مشکل به سانسور نیست.
در این فشار سانسور در ایران بر چه مواردی متمرکز است؟ عباس صفاری که آثارش را در ایران به چاپ رسانده میگوید
بخش سانسور توی ایران به در واقع دو تا موضوع، دو تا مضمون حساسه. یکی بخش در واقع سیاسی است و به ویژه اون بخش مذهبی که ائمه اطهار و آیت الله ها و افرادی که به هر حال در رأس قدرت هستند، و اینها نباید به شکل حتی یا نمادی یا واقعی در کارهایی که ما عرضه میکنیم اینها حضور داشته باشن، به ویژه موقعی که نگاه انتقادی بهشون هست. بعد یکی دیگه از منظر مسائل اخلاقی است که بیشتر تکیهشون بر مسائل جنسیه و ادبیات در واقع الفیه شلفیه، بهش مستهجن میگن فعلا توی ایران، و روی این خیلی حساسیت به خرج میدن. اونا گاهی وقتا خب از مجموعه آخر من اینا حدود 30 صفحه 35 صفحه رو کم کردن. اینه که من خودمو نمیام سانسور بکنم که اینا این 30 صفحه رو بر ندارن. من کار خودم رو میکنم. اینا اگه اون 30 صفحه رو برداشتن، خب من جایگزین میکنم با یه شعر دیگه. اگه نداشتم شعر دیگه، خب همون 30 صفحه از مجموعه کم شده.
یکی از تبعات سانسور وادار کردن نویسنده جان به لب شده به مهاجرت اجباری است. اما پیامدهای سانسور باز هم او را رها نمی کند. نخستین پیامدش توقف تولید اثر فرهنگی است. محمد رضا نیکفر.
ایرانیان که میان به عنوان نویسنده دوره جوانی رو حدوداً پشت سر گذاشتن، یعنی 30 سال به بالا دارن، تواناییشون برای انتگراسیون پایینه چون پشتوانه انتگراسیون رو ندارن، یعنی مهمترین مثلا این که زبان بلد نیستن و اینها نمیتونن با جامعه خارج از ایران رابطه خلاقی بگیرن، نمیتونن خوب از ادبیات اینجا استفاده کنن. بالاخره زبانی هم که یاد میگیرن در حدی نیست که بتونن بنویسن، وارد گفتگو با دوستان نویسنده از کشورهای دیگه بشن، در دانشگاه‌ها درس بخونن یا تدریس بکنن. تعداد خیلی کمیشون میتونن این مشکلات رو از سر بگذارن. مسئله دیگه اشکالهای فرهنگی که در میون ایرانیان وجود داره. واقعیت اینه که ایرانی پول کتاب نمیده، کتاب فروشی های ایرانی رونقشون بسیار کمه و وقتی که اون نویسنده این وضع رو ببینه و مورد حمایت قرار نگیره، خب مجبوره به کارهای دیگه بکنه، خب دچار دپرسیون میشه.
عباس صفاری شاعر و نویسنده نیز وضعیت نویسنده خارج شده از کشور سانسور زده را چنین توضیح می‌دهد.
زبان فارسی یک زبان بین‌المللی نیست و یک زبان مهجوریه و هنرمندای ما هم اکثرا اون به ویژه کسایی که مهاجرت می‌کنن از موقعیت اقتصادی خیلی مناسبی هم برخوردار نیستن که احتیاج به کار و زندگی نداشته باشن. اینه که وقتی میان در خارج از کشور، در درجه اول به خاطر محدودیتایی که توی ایران بوده، اینا به شدت از طریق اطلاعاتی که دریافت میکنن، آنچه که میبینن، تحت تاثیر شدید قرار میگیرن و اون بالانس ذهنیشون در واقع به هم میخوره و تا این بالانس رو این دوباره به دست بیارن 10 سال طول میکشه و بعضی وقتا خب این 10 سال زمان خیلی بسیار زیادیه و اینها رو کاملا دور میکنه از هدفی که داشتن و معمولا من تا حالا به ندرت کسی دیدم که مثلا تو موقعیت ها بیاد خارج از کشور و تو خارج از کشورم موفق باشه.
سانسور قربانیش را به ندرت رها می کند. محیط می تواند تغییر کند، سالها هم بگذرد، اما منشی که سرزمین سانسور زده به سالیان تولید کرده است باقی می ماند. محمد رضا نیکفر در این باره می گوید:
ما چون به اندازه کافی فرهنگ دوست نیستیم، به اندازه کافی فرهنگ پرور نیستیم، یک رژیم میتونه بیاد 30 سال سانسور بکنه و مردم تحمل کنن. تأثیر سانسور زبان بستگیه و این زبان بستگی میمونه و زبان بستگی هست که در نهایت باعث میشه سانسور ادامه پیدا کنه و سانسور هم که برطرف بشه، اینطوری نیست که یک بار زبانها گشوده بشه و این زبانها بتونن دقیق مسائلشون رو بیان کنن. ما احیانا اگر در جلسات ایرانی در خارج از کشور هم وقتی بنشینیم، با یک مشکل جدی مواجه میشیم، اینکه اکثر افراد بلد نیستن سوال بکنن و تا میخوان موضوع رو بیان کنن یک باره حالت پرخاش میگیرن و این پرخاش هم باعث میشه که نتونن منظورشون رو بیان بکنن. خب این نشون دهنده یک کمپلکس عجیبیه که از خانواده شروع میشه، تو مدرسه و تو جامعه، تو حزب سیاسی و میاد و این زبان بستگی این مشکلات رو ایجاد میکنه و باعث میشه که کمونیکاسیون هم خوب پیش نره، کار به پرخاش بکشه، همش طعنه و ایهام باشه و یک زبان روشنی وجود نداشته باشه که انسانها بتونن باهاش کمونیکاسیون کنن.
اما چرا نویسندگان برخی سرزمین‌های فاقد آزادی بیان پس از خروج از سرزمین خود متوقف نمی‌شوند؟ خولیو کورتاسار، داستان نویس آرژانتینی، بهترین آثارش را در فرانسه نوشت و نیز میلان کندرا، نویسنده چک، از آن جمله اند. عباس صفاری در این باره چنین میگوید:
کورتاسار یا نویسنده‌های آمریکایی لاتینی که اومدن پاریس، اینا از نظر فرهنگی اینا به هر حال زبانی صحبت میکنند که این زبان از شاخه‌های زبان لاتین هست و از نظر مذهبی هم به هر حال اینا مسیحی، کاتولیک یا پروتستان اینا هستن فاصله در فقط در اینه که اون جامعه که بهش مهاجرت میکنن نسبت به جامعه آمریکای لاتین پیشرفته بیشتری کرده و اینا خب خیلی سریع میتونن اون فاصله رو پر بکنن. ولی ما داریم از جامعه ایران که میایم، هنوز داریم از جامعه میایم که تا حدودی فرهنگ فئودالی برش حکم فرماست و از همه مهمتر چیزی که بهش اشاره نکردم مسئله زبانه. اینا که از آمریکای جنوبی میان اکثرا به زبان ها مسلطن. بعد نمونه فرض بگیریم نویسنده و شاعری مثل برخس، آخر عمرش حتی دوستش که کتاب‌های ایرلندی رو به زبان ایرلندی قرن نمیدونم پنجم بخونه و میرفت این زبان‌های کهنه و قدیم کهن اروپایی رو یاد می‌گرفت، زبان‌های روز اروپا، فرانسه، انگلیسی و اینا رو که خیلی برش مسلط. خب ما اصلا نداریم، ما اصلا یه همچین هنرمندی تا حالا توی ایران نداشتیم.
بنابراین سانسور نه فقط برشی در زمانه خاص را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه تبعات و پیامدهای ماندگار فرهنگی ایجاد می‌کند، تبعاتی که دکتر محمد رضا نیکفر استاد فلسفه به آن زبان بستگی می‌گوید. به اعتقاد او به دلایل بسیار ملت‌ها باید امر سانسور و مقابله با آن را بسیار جدی بگیرند.
به این اعتبار ما باید سانسور رو جدی بگیریم که سانسور جلوی کمونیکاسیون ما رو میگیره، جلوی گفتگوی ما رو میگیره، جلوی اظهار نظر خلاق و آزادانه ما رو میگیره و به تدریج این زبان بستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به طوری که وقتی که زبان بسته شد مغز هم به تدریج بسته میشه و در نتیجه توانایی ها، خلاقیت ها میره رو عرصه های دیگه، یعنی اون مجموعه فساد و ابتذالی که در فرهنگ گسترش پیدا میکنه و روابط انسان ها رو تخریب میکنه و چیزی دیگه در نمیاد.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خب شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک بودید، کاری از همکارم مهرداد قاسم فر که به موضوع سانسور در ایران اختصاص داشت. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده یک مجموعه تازه دیگه از رادیو فردا باشید به نام کارنامه که ویژه برنامه است درباره وضعیت کارگران در ایران. این برنامه رو همکارم بهروز کارونی تهیه کرده.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روز سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر رو تشکیل میدن. مجله کارنامه با اخبار شروع میشه و پس از اون هم به یک موضوع مهم هفته میپردازه. نامه یک کارگر رو هم میشنویم. بعد از اون تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران به طور مختصر بیان میشه. همچنین در این مجله یک ماده دیگه از قانون کار مصوب سال 69 معرفی میشه. امیدواریم که بتونیم از نظرهای شنونده ها و کارگرها بهره مند بشیم تا برنامه های بهتری ارائه بدیم و صحبت های اونها رو منعکس کنیم. در همین ارتباط نظرها و دیدگاه های خودتون رو به آدرس کارنامه@رادیوفردا ارسال بکنین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که برخلاف سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد حفظ قدرت خرید 8 دهک جامعه پس از حذف یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌های نقدی تنها کفاف هزینه‌های آب و برق کارگران را می‌دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به افزایش بحران در شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت شرکت‌های بزرگی مثل فرنخ، نازنخ، اشکانچینی، پوشین بافت و ده‌ها واحد تولیدی دیگر به دلیل افزایش بحران‌های اقتصادی و کارگری تعطیل شده و یا تعدیل نیرو داشتند. کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای از پیشنویس قانون کار انتقاد کرد. این کانون گفت نه تنها جنبه حمایتی قانون کار تقویت نشده، بلکه در اکثر موارد با تقویت جایگاه کارفرما و در برخی موارد با تقویت و پررنگ‌تر شدن نقش دولت، عملاً کارگر و تشکل‌های کارگری به حاشیه رانده شدند. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پس از 3 سال آزاد شد. آقای مددی به اتهامات امنیتی محکوم به زندان شده بود. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با استقبال از آزادی ابراهیم مددی خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند. صدها هزار نفر از کارکنان بخشای دولتی در بریتانیا در یک اعتصاب سراسری شرکت کردند. تظاهر کنندگان به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا و افزایش سن بازنشستگی به 67 سال و کاهش دستمزدها در بخشای دولتی معترض بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری اختصاص داره که در این روزها در مورد اون صحبت میشه، یعنی موضوع حقوق یا دستمزد کارگرها برای سال آینده. پیش از اون که به مطرح کردن نظرهای مختلف در این مورد بپردازیم، سری به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنیم که نوشته هر کسی که کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کنه که زندگی خودش و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین بکنه و در صورت لزوم با وسایل حمایت اجتماعی دیگه کامل بشه. از طرف دیگه اصل 41 قانون کار افزایش دستمزد کارگرها رو بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همینطور سبد هزینه یک خانوار 4 نفره الزامی کرده. بگذارین تا ببینیم که چه نهادی مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگرها هستش. اسم این نهاد شورای عالی کاره. طبق ماده 167 قانون کار، وزیر کار و امور اجتماعی رئیس شورای عالی کار هستش. به نوشته این ماده، اعضای دیگه این شورا 2 نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب میشن. اعضای دیگه شورای عالی کار باید از 3 نماینده کارفرماها و 3 نفر از نماینده کارگرها تشکیل بشه. از بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره ترکیب شورای عالی کار میپرسم.
دولت از مسئله تشکیل شورای عالی کار رو از اون اول ادعای خودش 3 جانبه‌گرایی اعلام کرده. گویا اینکه اصلا این 3 جانبه‌گرایی مورد قبول بسیاری از فعالان کارگری نیست. اما وقتی که میاد به همین 3 جانبه‌گرایی که خود دولت خودش کارفرمای بسیار بزرگی محسوب میشه در کنار کارفرماها قرار میگیره و میاد 2 نفر دیگه هم از دولت اضافه میکنه، اون وقت دیگه به نحوی این مسئله دیگه از اون حالت 3 جانبه‌گرایی هم دیگه حتی خارج میشه. اون نمایندگان کارگری که به ادعای خودشون نمایندگان کارگر هست واقعا فقط ظاهر قضیه
رو. این هم توضیحات مربوط به شورای عالی کار. این شورا در روزهای آخر سال پیش در جلسه خودش حداقل حقوق کارگرها برای سال 90، یعنی همین سال، رو حدود 330 هزار تومان در ماه تعیین کرد. آیا این حقوق و دستمزد برای کارگرها و خانواده هاشون کافیه؟ یک کارگر در بندر عباس با اشاره به اینکه حقوق یک کارگر بستگی به حرفه اش داره میگه
تو اینجا هم نسبت به حرفه‌ای که داره شخص بستگی به تلاش همت خودش داره، حقوقا الان مناسب مشکل نیست از نظر حقوقی. اینکه اکثر اینا که اعتراض میکنن میگن حقوق و پای حقوق کمه، اکثرا حرفه ندارن.
از این کارگر میپرسم که یک خانواده کارگری در ماه با چه میزان حقوقی میتونه از پس هزینه‌های خودش بر بیاد.
بستگی داره که اون خانواده تحت نظر سنش، تحت تحصیلات خانواده چقدر باشه. یکی میگه مثلا همه بزرگن حقوق مثلا 1 تومن کفاف نمیده، یکی میگه بچه کوچیکن هم 500 تومن هم میتونه به قول خرج شد کاپیتال کنه که درست در بیاد.
البته یه کارگر دیگه نظر مخالفی داره و میگه که با حقوقهای فعلی کارگرها و خانواده هاشون نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن.
با یه گرونی با یه بدبختی نمیتونین، جایی نمیگیره اصلا تو زندگی. مثلا برق گرون کردن، آب گرون کردن، گاز گرون کردن، نون گرون که اصلا نمیرسه. عیابزه ها خیلی مشکل شده برای مردم.
از این کارگر میپرسم که یه خانواده کارگری باید چقدر بگیره تا بتونه از پس هزینه هاش در 1 ماه بر بیاد.
والا حداقل حقوق من میگم اصلا برای 2 نفر اگه میخوان چیز کنن 1 میلیون تومان اصلا کمه. 1 میلیون تومان که حقوق بدن برای 2 نفر هم کمه. برای 350 و 450 اینا خیلی کمه برن. نمیکشن مردم، همش قرضه، یعنی حقوق خرج میکنن، بعد ما میریم قرض میکنیم پیش اصحاب و بقال و نمیدونم چی، سر ما حتی بیاد با هزار مکافات یه دفعه دوباره ماه بعدی دو برابر بده.
اما بشنویم که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که رئیس همون شورای عالی کار هست درباره حداقل حقوق 330 هزار تومانی که خودش به اون رأی مثبت داد چی گفته. آقای شیخ الاسلامی گفته که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی اونها و خانواده هاشون رو نمیده. او این موضوع رو 9 ماه بعد از تعیین حقوق 330 هزار تومان در ماه اعلام کرد. اما همون موقع روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود که خط فقر در تهران بالای 1 میلیون تومان در ماه است. برخی از تشکل‌های کارگری هم همون موقع به تصمیم شورای عالی کار اعتراض کردند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد هم با کافی ندونستن حقوق 330 هزار تومانی در ماه برای کارگرها اشاره میکنه.
در جایی که آقای بهمنی اومده نرخ تورم رو در اواخر سال گذشته 11.1% اعلام کرده، آمارها نشان از چیز دیگه ای میدن. مراکز استان ها 37%، 34% و به این اعتبار نرخ تورم در سالی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم بیش از 25% هست. بنابراین واقعیت اینه که هیچگاه دولت‌های جمهوری اسلامی نرخ واقعی تورم رو بیان نکردن و بنابراین هیچگاه هم نیومدن دستمزد واقعی رو طبق این نرخ‌های تورم واقعی اعلام کنن.
اما کارفرماها در مورد حقوق کارگرها چی میگن؟ به نظر میاد که اونها هم نظرهای مختلفی در این مورد دارن. صحبت‌های یکی از این کارفرماها رو میشنویم که با انتقاد از مدیریت جاری در کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میگه:
"چیزی که دارم میگم به کارگرا، به خاطر اینکه دولت نمیتونه پول منو بده، طلبی که دولت دارم، فشار زیادی به من میاد. ولی از اون ور واقعا من متوجهم و دارم لحظه با کارگرا زندگی می‌کنم. مطمئنم که این پول نیست که بتونه زندگی کارگرا رو تامین بکنه. شرایط جوریه که نه من میتونم بیشتر پرداخت بکنم، نه اون به کفاف زندگیشو میده. انقدر من رو کانالیزه میکنن، انقدر هدایتم میکنن که در واقع من مجبور میشم که اون چیزی که حق کارگره روش ندم."
حالا بر اساس آخرین خبرهایی که منتشر شده، کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی اعلام کرده که با توجه به تغییرهای پیشنهادی دولت در قانون کار، افزایش حقوق سالانه کارگرها عملا وابسته به شرایط اقتصادی کشور شده. با همه این حرفا نباید از یاد ببریم که همه کارگرها در همین سال اون 330 هزار تومان در ماه رو هم دریافت نمی کردن. داوود قادری عضو شورای اشتغال کشور گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیمان برای ما نوشته که برای یک شرکت مهم دولتی کار میکنه، اما همین شرکت 3 ماهی که حقوقش رو پرداخت نکرده و در ضمن 6 ماه حق ماموریتش هم پرداخت نشده. به گفته پیمان، وقتی او و چند تای دیگه از همکاراش رفتن و حقوق خودشون رو خواستن، بهشون گفته شده که مملکت بی پوله و همینه که هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ دومین بخش از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران را توضیح میده. او در بخش دوم این قسمت به تأسیس انجمن همت به عنوان نخستین سازمان کارگری جدی اشاره کرد. آقای کارگر میگه انجمن همت نقش مهمی در تشکیل فرقه اجتماعیون آمیون داشته.
وارد شدن بخش های اصلی برنامه همت در نخستین برنامه 14 ماده سازمان اجتماعیون آمیون در سال 1285 نیز حکایت از این ارتباط نزدیک دارد. واگذاری حق رأی به کارگران صرف نظر از درآمد ثروت آنان، واگذاری حقوق دموکراتیک دیگری نظیر آزادی تشکل، بیان، تجمع و حق اعتصاب که در برنامه نخست فرقه آمیون اجتماعی قرار گرفته بودند، عیناً در برنامه همت نیز آمدند. بنابراین دلایل و شاید نخستین سازمان‌های کارگری ایران نیز از این طریق در شکل‌گیری و دفاع از انقلاب مشروطه تأثیر چشمگیری داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 12 قانون کار میگه که هر گونه تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در یک مؤسسه دیگه، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرهایی که قراردادشون قطعیت یافته مؤثر نیستش و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدها و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام دوباره بر شما همراهان رادیو فردا، این بخش خبری رو با سرخط چند خبر مهم تقدیم شما میکنم. در اعتراض به انتخابات اخیر روسیه صدها تن در آن کشور دستگیر شدند. ناظران بین‌المللی میگویند انتخابات پارلمانی روسیه با تخلفاتی به سود حزب حاکم همراه بوده است. کشورهای محدوده پولی یورو در معرض کاهش رتبه اعتباری خود قرار گرفتند. استرالیا با محدود کردن بازرگانی در حوزه‌های نفتی و مالی ایران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داد. دبیر کل سازمان ملل بانگیمون از کشورها خواست ساکنان اردوگاه اشرف در عراق را بپذیرند. سیاره‌ای مانند زمین در مدار خورشیدی به فاصله 600 سال نوری از زمین کشف شد. قدرت‌های جهانی در کنفرانس بن به ادامه کمک به افغانستان متعهد شدند. وزیران امور خارجه ایران و سوئد در حاشیه کنفرانس افغانستان دیدار کردند. دولت دمشق با حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه موافقت کرد. در انفجار یک خودرو در عراق دست کم 20 تن از زائران شیعه کشته شدند. انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان 5 غیرنظامی را کشت. 470 دانشجو و استاد در نامه‌ای خواستار آزادی ضیا نبوی و مجید دوری شدند. ماموران امنیتی از خروج لطف‌الله میثمی فعال سیاسی برای سخنرانی در مالزی جلوگیری کردند. سه فعال ملی مذهبی خواستار پایان اعتصاب قضای رضا شهابی فعال کارگری شدند. دو اتحادیه بین‌المللی کارگری خواستار آزادی فوری علی نجاتی فعال کارگری شدند. اما دو روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز در گزارش و تحلیل‌های مفصلی به نتیجه آخرین ارزیابی‌ها درباره ترور فیزیکدانان ایرانی و انفجارهای مرگبار و پی در پی از جمله در ملارد و اصفهان پرداختند. چکیده این دو گزارش رو از همکارم علیرضا طاهری می‌شنویم.
راز انفجارهای مرگبار، به خصوص انفجار در یکی از پادگان‌های موشکی سپاه پاسداران در ملارد در نزدیکی تهران سربسته مانده. اما وجود این احتمال که آمریکا یا اسرائیل در این انفجارها دست داشتند برای بلرزه انداختن دست اندرکاران برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بسنده است. آنها از این پس باید هر لحظه پشت سرشان را بپایند و هر بار که کامپیوترشان را به راه می‌اندازند با وحشت ندانند که چه روی خواهد داد. این نتیجه گیری شماری از تحلیلگرانی است که پرونده انفجارهای مرگبار اخیر در ایران را به دقت پیگیری کردند. بیشتر این تحلیلگران احتمال مشارکت ماموران مخفی آمریکا در این انفجارها و نیز در ترور سه دانشمند فیزیکدان ایرانی را که به کشته شدن دو تن از آنها انجامید ضعیف می دانند. این تحلیلگران به فرمانی اشاره می کنند که 30 سال پیش رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان صادر کرد و بر پایه آن هر گونه مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا در سوءقصد به جان افراد ممنوع است. با این حال خود همین تحلیلگران بیدرنگ یادآور می شوند که جزئیات این ممنوعیت روشن نیست. و شاید از همین رو دیدیم که پرزیدنت اوباما کشتن اعضای شبکه تروریستی القاعده و دیگر مظنونان به ستیزه‌جویی را مجاز اعلام کرد. بر پایه همین جواز بود که نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در شهرک عبیدآباد در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان به دام انداختند و کشتند. به گفته تحلیلگران بر چنین زمینه‌ای اگر هم آمریکایی‌ها در انفجارهای اخیر در ایران از جمله در ملارد و اصفهان دست داشته باشند تعجب انگیز نخواهد بود. همین تحلیلگران تاکید می‌کنند که آمریکا و اسرائیل به هر قیمتی هست مصممند تا جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه، از جمله دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد باز دارند. فیلمبرداری‌های ماهواره‌ای از محل زیر و زبر و با خاک یکسان شده پادگان ملارد و منطقه پیرامونان جای تردیدی برای کارشناسان نگذاشته است که جمهوری اسلامی درگیر آزمایش سوخت‌های جامد است. سوخت جامد نه تنها برای موشک‌های دوربرد کارساز است که امکان شلیک سریع این موشک‌ها را در صورت حمله دشمن ممکن می‌سازد. و این درست از همان تحولاتی است که آمریکا و متحدانش به هیچ روی خواستار آن نیستند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بله، این صدا صدای رادیو فرداست و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. سوریه تحت شرایطی با طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران بین‌المللی به این کشور اعلام موافقت کرد. دبیر کل اتحادیه عرب گفته است که این شرط‌های سوریه جدید است و باید آنها را به بحث گذاشت. اتحادیه عرب پیشتر اعلام کرده بود در صورت موافقت دمشق با طرح این اتحادیه تحریم‌های سوریه را لغو خواهد کرد. از سوی دیگر ارتش سوریه در اقدامی تازه اقدام به اجرای مانور موشکی کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
میپذیریم، اما پاسخی است که دولت سوریه دوشنبه به طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور داد. پاسخی که رسانه‌ها را به خود مشغول کرد و از آن به عنوان موافقت دمشق با طرح اتحادیه عرب یاد کردند. ولی در مقابل برخی مطبوعات عرب زبان از جمله الشرق الاوسط، الحیات و انهار آن را مانور سیاسی دیگری از سوی نظام دمشق برای خرید وقت توصیف کردند. ضرب العجل اعلام شده از سوی اتحادیه عرب برای پذیرش طرح اعزام ناظران از سوی دولت سوریه شامگاه یک شنبه پایان یافت. دوشنبه ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه نامه ای به دبیر کل اتحادیه عرب فرستاد که به گفته خبرگزاری دولتی سوریه سانا حاوی پاسخ مثبت دمشق به طرح اعزام ناظران است. بنابر اعلام وزارت امور خارجه سوریه، این پاسخ بر مبنای فهم سوریه از طرح اتحادیه عرب است و بدین ترتیب راه برای امضای طرح به منظور حفاظت از روابط عربی عربی و تأمین تمامیت ارضی سوریه هموار شده است. بنابر این اعلام، تعدیل‌هایی که ولید المعلم در نامه خود درج کرده خدشه‌ای به هدف طرح وارد نخواهد آورد. جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه نیز در کنفرانسی خبری در دمشق در این باره گفت:
حکومت سوریه ردت ایجابا على موضوع توقيع على البروتوكول.
دولت سوریه به طرح اتحادیه عرب پاسخ مثبت داد. از دبیر کل اتحادیه عرب خواستیم که امکان امضای طرح در دمشق فراهم شود. همچنین خواستار آن شدیم تا همه تحریم‌هایی که علیه سوریه در اتحادیه عرب تصویب شد همزمان با امضای طرح لغو شود. سرنوشت این پاسخ سوریه هنوز معلوم نیست، چرا که نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت ولید المعلم در نامه‌اش شرط‌هایی برای پذیرش طرح گذاشته. العربی از داشت که تماس‌های خود را با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب آغاز کرده تا به نامه وزیر امور خارجه سوریه پاسخی مناسب داده شود. بر پایه طرح اتحادیه عرب ناظران قرار است به سوریه اعزام شوند تا بر حسن اجرای طرحی که پیشتر اتحادیه به منظور پایان دادن به بحران این کشور ارائه داده بود نظارت کنند. حدود 8 ماه و نیم از آغاز بحران سوریه می‌گذرد. بحرانی که جوهره آن تظاهرات ضد دولتی با هدف سرنگونی نظام بشار اسد و در مقابل سرکوب خونین این تظاهرات از سوی نیروهای دولتی است. در تحولی دیگر دمشق توافقنامه تجارت آزاد میان سوریه و ترکیه را لغو کرد.
وقف العمل باتفاقیه الشراكه المؤسسه لمنطقه تجاره حره بین الجمهوریه العربیه السوریه و بین الجمهوریه ترکیه. ايضا
تيسير الزعبي دبیر هیئت دولت سوریه در کنفرانسی خبری گفت علاوه بر لغو توافقنامه از این پس از کالاهای وارد شده از ترکیه 30% مالیات دریافت خواهد شد. بنزین نیز به خودروهای ترکیه گرانتر فروخته خواهد شد. این اقدام پاسخی است به تحریم‌هایی که ترکیه علیه نظام سوریه به دلیل ادامه سرکوب اعتراض‌ها اعمال کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب در اینجا این بخش خبری رو با این گزارش به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبر تا 20 دقیقه دیگه خواهد بود.